آنچه امروز برای شما نواختیم مرکب نوازی از مخالف سگاه به بیات ترک و برگشت اون به مخالف سگاه و در ادامه از بیات ترک به مخالف سگاه و برگشت به بیات ترک.
از استاد کیوان ساکت هم سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با همراهی شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. امیدوارم بخش گفتگو و دیگر بخشایی که تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. براتون آرزوی تندرستی داریم در هر جای ایران عزیز که هستید. شب خوش، خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر باشه. سپاس که همچنان همراه و شنونده بخش شبانه رادیو فرهنگ هستید. یک بار دیگه هم یادآوری بکنم رأس ساعت 24 برنامه زنده چهارباغ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و موضوع چهارباغ این بامداد هم بچگی هست. از همین لحظه میتونید تماس بگیرید 220-485 و 220-58-800. اما بشنوید هزاره ادب رو.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 82. این برنامه عنصری و غزل و رباعی.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام، شما برنامه هزاره ادب پارسی رو میشنوید. این 82مین برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به عنصری و غزل و ربایی میپردازه. با هم بشنویم.
شادروان دکتر محمد دبیر سیاقی که دیوان عنصری بلخی با تصحیح و کوشش او منتشر شده است، علت و انگیزه اش از پرداختن به عنصری را اینطور وصف می‌کند: انگیزه بنده از این تصحیح جامعیت کلام و کاملیت مقام و استادی سراینده بزرگ و مقتدر قرن چهارم و پنجم هجری، یعنی ابوالقاسم حسن ابن احمد عنصری است. دیوان عنصری را نگارنده به حقیقت نه از آن جهت که با دیگر شاعران عصر خود قد مشترک بیشتری دارد تصحیح کردم، بلکه بدان سبب به دامن ابیات این گوینده بزرگ دست یازیدم که خود وی در میان ستارگان قدر اول آسمان شعر و ادب فارسی مقامی ارجمند دارد. همچنین در خور آن است که معیار سنجش آثار دیگران قرار گیرد و شعرش زبانه ترازوی بیاس هر بیت و غزل و نقطه و دقیقه واقع شود. این سخن شادروان دکتر دبیر سیاقی میتواند راهنمایی باشد برای ما که به یکی از شاعران بزرگ و مهم ادب فارسی توجه بیشتری داشته باشیم. عنصری گذشته از مدایح و قصاید زبان زدش در غزل و رباعی نیز یکی از شاعران شاخص دوران خود بود. 76 رباعی از او به جا مانده که هر کدام زیبایی خاص خود را دارند و سرشار از اندیشه‌های فلسفی و حکمی او هستند. تعداد غزل‌های او نیز چندان زیاد نیست و تعداد کمی از آنها برای ما باقی مانده است. چند رباعی از عنصری را زمزمه می کنیم. چون می گذرد کار چه آسان و چه سخت، وین یک دم عاریت چه ادبار و چه بخت. چون جای دیگر نهاد می باید رخت، نزدیک خردمند چه تابوت و چه تخت. جام از لب تو گونه مرجان گیرد، و از جعد تو باد بوی ریحان گیرد. نقاش چو نقش تو نیاراید به، دیدار تو باز دل گروگان گیرد. گفتم چشمم ز بس که از او خون آید، از لاله به رنگ و سرخی افزون آید. گفتن همه خون نبود که بیرون آمد، که از رنگ رخم اشک تو گلگون آید. رخسار تو را لاله و گل بار که داد، وان سنبل نورسته به گلنار که داد. وان روز به دست آن شب تار که داد، وان یار سزا را به سزاوار که داد. ای شب نکنی این همه پرخاش که دوش، راز دل من مکن چنان فاش که دوش. دیدی چه دراز بود دوشین شبم، هانه شب وصل آنچنان باش که دوش. شبها چو ز روز وصل او یاد کنم، تا روز هزار گونه فریاد کنم. ترسم که شب اجل امانم ندهد، تا باز به روز وصل دل شاد کنم. گفتم که چرا چو ابر خون بارانم، گفت از پی آن که چون گل خندانم. گفتم که چرا بی تو چنین پژمانم، گفت از پی آن که تو تنی من جانم. غزل‌های عنصری مانند بساجد و مدایش اغلب در وصف برخی کسان مانند سلطان محمود و سلطان مسعود و دیگر عمرای دربار غزنوی سروده شده است. البته در لابلای آن غزل‌ها میتوان هنرنمایی و استعداد غریب شاعر را دریافت و از آن همه استادی و دانایی لذت برد. عنصری در غزل و رباعی صاحب سبک نبود و بیشترین هنر و استعداد او در قصاید و مدایش بروز کرد. با این حال غزلهایش محکم و استوار و سرشار از مضامین ناب اخلاقی، حکمی، فلسفی و نکته های ظریف اجتماعی است. غزلهای عنصری را نه به خاطر شیوه بیان، بلکه به دلیل مضمونهای خاص و نابی که در آنها وجود دارد، می توان از غزلهای دیگر شاعران متمایز کرد و آنها را باز شناخت. رنگ و بوی غزلهای او جلوه‌های خاصی دارد که از دانش و آگاهی اجتماعی یک ادیب دنیا دیده و کارکشته خبر می دهد.
هزاره ادب پارسی دکتر مهدی سیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگانی خداوند عالم، سلطان اعظم، ولی نعم دراز باد. در بزرگی و دولت و پادشاهی و نصرت رسیدن به امانی و نحمت که دو نوشتیم که رسیدن، نصرت رسیدن به امانی و نحمت، توفیق رسیدن به آرزوها و حاجتها. امانی جمع امنیه یعنی آرزوها، نحمت یعنی حاجت و مبوم و مراد ولع به چیزیم. چون این توضیحات این زیر هست، من اون لغات رو دیگه نمیخوانم، ولی جمله اگر ابهام داشت توضیح میدم. بعد از سر فرصت هر کسی که این بخانه یا اینو گوش کنه، کتابم پیش گوش باشه، این لغات زیرش هست، من از اونها صرف نظر میکنم. در بزرگی و دولت و پادشاهی و نصرت رسیدن به امانی و نعمت در دنیا و آخرت. نوشتند بندگان از تگیناباد روز دوشنبه سوم شوال از احوال لشکر منصور که امروز اینجا مقیمند، بر آن جمله که پس از این چون فرمان عالی در رسد فوج فوج قصد خدمت درگاه خداوند عالم، یعنی از این لحظه ما آماده می، هر دخل نامه شما نوشتین به ما رسید گفتین حرکت کنید به سوی ما، ما خواهیم آمد. بران جمله که پس از این، یعنی از این لحظه چون فرمان عالی در رسد، چون دستور شما به ما برسد، فوج فوج قصد خدمت درگاه خداوند عالم، خداوند هم اینجا یعنی سلطان در قرن سوم چهارم بیمارست، سلطان بزرگ ولی نعم اطال الله و بقاءه و نصر لواءه کنند که اوایق و موانع بر افتاد و زایل گشت، اختلافات بین شما برادر منتفی شد و کارها یک رویه شد و مستقیم است و دلها بر طاعت است، طاعت از جناب عالی، و نیتها درست، و الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی رسوله محمد و آله اجمعین.
غزلی از این شاعر چیره دست را زمزمه می کنه. بر ما مشک بینم و بر سنبول آفتاب، آن سال و مه به حلقه و این سال مه به خواب، آن را درنگ می و همه سال با درنگ، وین را شتاب می و همه سال با شتاب، آن ماه راز انبر سازد همی طلا، وین آفتاب را کند از غالی خزاب، این بر بلور گونه و آن تیره چون شبه، آن گل به دست و آن گل به دست و بوی دهد خوشتر از گلا، این گوش گشته و شده زو گوش پشت من، وان مار گشته خفته و از من رو بوده خواب، بفزود عشق و فتنه شدم من به هر دو بر، کان هر دو چیز فتنه صبرند و عشق نا. میگویند اکثر غزلهای عنصری از بین رفته است، ولی آنچه از او باقی مانده زیبایی و لطف خاصی دارد و ویژگی‌هایی در آنها دیده می‌شود که معلوم است از شاعری توانا و فرهیخته و اهل علم و دانش صادر شده است. یکی دیگر از غزلهای او را زمزمه می‌کنیم. به مجلس اندر کان بت مرا شراب دهد، به من نشاط و به بدخواه من عذاب دهد، یکی چنان که خدایش همه عذاب دهد، یکی چنان که خدایش همه ثواب دهد، گمان آن که به من آفتاب خواهد داد، بلی چو ساقی مه باشد آفتاب دهد، اگر بخوانم آن را کجا که دوزخ اوست، هر آینه گل همرا مرا جواب دهد، زباد حلقه زلفین او بر آن رخسار همین شتاب کند تا مرا شتاب دهد، بر این جهان چه شناسی عجب تر از خط او، که مشک نیست همین بوی مشک ناب دهد. به راستی که سرودن چنین غزلهایی جز از تنی چند از شاعران بزرگ بر نمی آید و عنصری نیست که تفکری عمیق و هنری عالی داشت توانست اندیشه‌هایش را در قالب چنین سرودهایی بیان کند و آنها را برای ما به یادگار بگذارد، اما افسوس که اغلب آنها از بین رفتند، به جز اندکی از آن همه برای ما مانده است. مقام عنصری در جامعه ادبی آنقدر مهم بود که اغلب شاعران بزرگ درباره او شعر سرودند، برخی به طعنه و برخی در ستایش او. به گزیده ای از این ابیات گوش می سپاریم. لبیبی شاعر غرض ورزانه چنین گفته است: گر فرخی بمرد چرا عنصری نمرد؟ پیری بماند دیر و جوانی برفت زود. فرزانه‌ای برفت و ز رفتنش صد زیان، دیوانه‌ای بماند و ز ماندنش هیچ سود. ناصر خسرو قبادیانی سرده است: ای حجت زمین خراسان به شعر زود، جز طبع عنصریت نشاید به خادمی. ناصر خسرو در جای دیگر سروده است: بخوان هر دو دیوان من تا ببینی، یکی گشته با عنصری بهتری را. سعدی هم در مورد عنصری سروده است: مرا خود چه باشد زبان آوری، چنین گفت شاه سخن عنصری.
آنچه شنیدید برنامه شماره 82 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به عنصری و غزل و رباعی اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
با بخش شبانه رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. برنامه زنده چهارباغ رو فراموش نکنید. رأس ساعت 24 موضوع هم بچگی هست. 220-485 و 220-58-800. و حالا یک شب از هزار و یک شب.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ریشه این قصه ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می گوید.
با سلام خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض تشکر از همراهی صمیمانه شما با برنامه یک شب از هزار یک شب و به خصوص قصه شیرین سخاتون در ششمین شب تعریف این داستان دلنشین توسط شهرزاد. اما دوستان با اجازه شما ابتدا من می‌پردازم به تعریف خلاصه 5 برنامه گذشته و بعد رشته سخن رو به دست شهرزاد قصه گو خواهم داد. گفته شد در روز و روزگاران گذشته دختری که از بازار شهر بغداد قصد خرید داشت، حمالی را صدا زد و همراه خود کرد و بارها را بر دوش او نهاد و چون مرد حمال بارها را به خانه برد، سه خاتونی که در آن خانه زندگی می کردند مرد حمال را به خدمتکاری در خانه خود استخدام کردند و نوشته بر طاق تارمی خانه را به او نشان دادند و از او تعهد گرفتند که هر چه در خانه دید دربارش سوال نکند و تا پرسشی از او نشده پاسخی ندهد. ساعتی گذشت که سه گدای از یک چشم کور که هر کدام سازی زیر بغل داشتند وارد اون خانه شدند و به نواختن پرداختند، که مرد باربر هم همراه با ساز اونها آواز خواند و به دنبالش امیر بغداد و وزیر و خزانه‌دارش با لباس مبدل به اون جمع پیوستند، که البته خاتونهای خانه از آن شش نفر هم همان قول و تعهد را گرفتند. و سپس خاتون برتر به مرد باربر اشاره کرد که بره دو سگ زنجیر کرده ته حیات رو بیاره، که خاتون برتر ابتدا سگها رو به شدت با تازیانه زد و سپس از سر رأفت اونها رو نوازش کرد. و چون دو خواهر بعدش بیهوش شدند و بر کف تالار افتادند، حاضران جای همون ضربه های تازیانه رو بر تن و بدن اونها هم دیدند، که امیر شهر بغداد عهد خودش رو شکست و مرد باربر رو واداشت که علت رو از خاتونها بپرسه. خاتون برتر از عهد شکنی مهمانان و خدمتکار خود عصبانی شد، کف دستها رو به هم کوبید که هفت غلام سیاه حاضر شدند و دست و پای هر هفت نفر رو بستند و در انتظار صدور دستور کشتن اونها از جانب خاتون برتر ایستادند. خاتون گفت اول داستان این هفت نفر رو میشنوم و بعد دستور مرگشون رو صادر میکنم، که چون حمال بغدادی شروع به تعریف ماجرای خود کرد و دو بیت شعر هم به آواز در آخر خوند و با چنگ نغماتی رو نواخت، خاتون برتر او را آزاد کرد و از کشتن او درگذشت. اینک ادامه داستان از زبان شهرزاد.
و اما ای ملک جوانبخت، اگر یادتان باشد دیشب عرض کردم که خاتون برتر خطاب به مرد باربر بغدادی کرد و گفت میدانی چرا جسارت و دروغ تو را بخشیدم و از گناهت درگذشتم؟ زیرا که تو یک هنرمند خوش صدای موسیقیدان هستی و من حق ندارم هنرمندان را که ودیعه خداوند در روی زمین هستند بکشم. و حال ادامه داستان. خاتون برتر رو به سگدای از یک چشم کور و حاکم بغداد و وزیر و خزانه دارش نمود و گفت بر اساس پیمانی که با هم بسته بودیم، پیمانه عمر هر شش نفر شما سر آمده است و هر شش نفر شما فقط یک ساعت دیگر بیشتر زنده نیستید. پس چه بهتر که در این زمان اندک هر کدام قصه زندگی خود را برای من تعریف کنید. در این موقع یکی از سگدا به سخن در آمد و گفت ای خاتون، من حاضرم اولین تعریف کننده ی داستان زندگی خود باشم، اما با دست و پای بسته و یک چشم کور که نمی شود قصه تعریف کرد. اجازه بفرمایید بند مرا باز کنند که توان تعریف داستان خود را داشته باشم. خاتون برتر به غلام سیاهی که دست و پای آن گدا را بسته بود اشاره کرد که بند او را بگشاید، و آنگاه گدای کور اولی این گونه آغاز کرد ای خاتون، بدان و آگاه باش که من نه گدا بلکه شهریار زاده‌ای هستم که نگون بختی و بیچارگی گریبان مرا گرفته و ماجرایم از این قرار است که پدر و عموی من هر کدام حکمران شهری بودند و من پسر عمویی داشتم که هر دو در یک روز و یک ساعت به دنیا آمده بودیم و همگان ما را همزاد یکدیگر می شناختند. و به علت فاصله زیاد شهرهای حکمرانی پدر و عمویم و همچنین تحصیل و مشغله زیاد من و پسر عمویم سالها یک دیگر را ندیدیم. و چون من روزگار نوجوانی خود را پشت سر گذاشتم، راهی شدم تا از عمو و عموزاده خود دیداری کنم. و چون به مقر حکمرانی عمویم رسیدم، پسر عمویم به قدری در حق من محبت کرد و آنچنان مرا گرامی داشت که مهرش به حد بسیار و اندازه باور نکردنی در دل من نشست. سپس پسر عمویم رو به من کرد و گفت: ای عموزاده عزیز من، به کمک و مهربانی تو نیاز بسیار دارم. آیا قول می دهی که کمکم کنی؟ و چون رضایت و اشتیاق مرا فهمید، پس از جای خود بلند شد و به درون خانه رفت و بعد از چند لحظه با دختری ماه منظر و خوش سیما بیرون آمد و گفت: از تو می خواهم که با این دختر به فلان گورستان شهر بروی که در گوشه همون گورستان سردابه است. تو و این دختر کنار آن سردابه به انتظار من بمانید تا بیایم. و من همچنان که با خودم عهد کرده بودم و کمر خدمت بهر پسر عمویم بسته بودم، دختر را همراه خود کردم و به فلان گورستان شهر رفتم و کنار سردابی که نشانی داده بود به انتظار ایستادم. که بعد از چندی پسر عمویم از راه رسید و کیسه ای را که بر دوش داشت زمین نهاد و از داخل آن کیسه تیشه‌ای در آورد و با آن تیشه گرداگرد سنگ قبری را که وسط آن سردابه بود شکافت. و چون سنگ را از روی قبر برداشت، حفره‌ای پدیدار شد که نردبانی بر دیواری آن چسبیده بود. پسر عمویم به دختر اشاره کرد و دختر از پله‌های نردبان پایین رفت. دختر از پله‌های نردبان حفره نمایان شده در زیر سنگ قبر پایین رفت، پسر عمویم هم نیز پا بر پله‌های نردبان گذاشت تا پایین رود. اما قبل از پایین رفتن و در حالی که در پله اول نردبان ایستاده بود به من گفت: چون من از پله‌ها پایین رفتم، زحمت بکش و دوباران سنگ را بر سر این حفره بگذار و با گچی که درون کیسه آورده ام گچ و خاکی درست کن و دور سنگ را گچ و خاک بریز، به گونه ای که کسی متوجه شکافته شدن گور نشود. که این تنها خواهش من از توست و از این که خواسته مرا برآورده می کنی از تو بی نهایت متشکرم. و بعد از تمام شدن آن حرف ها، پسر عمویم به سرعت از پله های نردبان پایین رفت و من هم سنگ را دوباره بر گور نهادم و با آب گچ و خاک را در هم آمیختم و آن را بر روی سنگ و اطراف آن پاشیدم. سپس راه قصر عمویم را در پیش گرفتم، اما بسیار ناراحت بودم و اندوهی ناشناخته سراپای وجودم را فرا گرفته بود. آن شب را در نهایت ناراحتی در قصر به صبح رساندم و صبح اول وقت دوباره راهی گورستان شدم و به سراغ آن سردابه رفتم. اما هرچه در گورستان گشتم، نشان و اثری از آن سنگ و آن گور نیافتم. یادم افتاد روز قبل که پسر عمویم می‌خواست به دنبال آن دختر از پله‌های نردبان پایین برود، به من گفت: بدان که من یک سال است که در این مکان زحمت کشیدم تا اینجا را آماده کردم. اما در ایامی که این اتفاق بین من و پسر عمویم به آن دختر رخ داد، عمویم که حاکم آن شهر بود برای مدت یک هفته به شکار رفته بود و من در مدت آن یک هفته هر روز به گورستان می رفتم و هرچه دنبال آن سرداب آن گور می گشتم هیچ نشانی پیدا نمی کردم. در نتیجه چنان ترس وحشتناک و اندوه مرگ باری بر من چیره شد که قبل از آن که عمویم از شکار برگردد، راه دیار خود در پیش گرفتم و رفتم.
چون قصه به دینجا رسید، مانند سحرگاهان دیگر سلطان را خواب در رو بود و شهرزاد